تفسیر قرآن کریم صوت شماره 50 سوره مائده آیات 1-6.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع بالكلم ويلم بالشعص ويملا بالارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. سوره مائده رو شروع میکنیم به حول قوه الهی. سوره مائده به همراه سوره نصر از آخرین سوری هستش که بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه نازل میشه. سوره مائده از سوره های مدنیه که در اواخر عمر حضرت رسول اکرم نازل میشه و تقریبا یه جور ختم کلام برای آیات قرآن محسوب میشه. خداوند متعال تو کل آیات قرآن، سوره های مکی، سوره های مدنی کلی مطلب در رابطه با مباحث اعتقادی، اخلاقی، مسائل اجتماعی خصوصا در سوره های مدنی نازل فرموده. حالا تو این سوره میخواد بگه که به این چیزایی که گفتیم پایبند باشید. هم خیلی تاکید داره بر مباحث مهم مثل امامت، بحث قدیر که باعث اکمال دین و اتمام نعمت و اسلام ناب و اسلام مرضی خداوند و ایناست، هم خیلی سفارش داره بر انجام تعهدات که حالا ما این همه آیه نازل کردیم، حالا بهش پایبند باشید. مثل کسی که داره به یک سفری میره، سفارش‌های نهایی رو به اهلش، به خانواده‌اش میکنه. این سوره پر از این سفارش‌های نهاییه و البته از یک جهت دیگه هم برای ما حائز اهمیته و اونم اینه که این سوره پر از اخبار آخرالزمانی و پر از پیشگویی‌های قرآن در رابطه با اتفاقات آخرالزمان و اتفاقات در آستانه ظهور حضرت ولی است. یعنی یه جورایی سوره با قدیر شروع میشه و تا ظهور و تا بعد از ظهور هم داستان‌ها رو داره میگه و البته از این آیات طبعاً معصوم میتونه این اخبار آخرالزمانی رو استخراج کنه. بعضی‌هاش مثل آیه 54 سوره مائده به عنوان خبر غیبی در اختیار ما قرار گرفته که در آستانه ظهور حضرت ولی از گروهی میان زمین سازی ظهور رو میکنن، اینا این خصوصیاتو دارن، اما خب طبعاً خیلی از مسائلش بر ما پوشیده است و البته اون کسی که میتونه این اخبار غیبی رو از این آیات بکشه بیرون طبیعتاً معصومه، ماها نیستیم. ما طبق روایات معصومین به یه بخش بسیار کوچکی از اینها آگاهیم. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید و فی القرآن نبع ما قبلکم، و در قرآن خبر آنچه پیش از شما بود، که مشخص داستان انبیاء الهی، داستانهایی که اگر در قرآن نبود یا ما نمیدونستیم یا به شکل تحریف شدهش مثلا در تورات و انجیل بود، و خبر ما بعدکم، و اخبار غیبی پس از شماست، که این سوره مائده پر از این خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم، و حکمی رو که مورد نیاز زندگیتون و وظیفه روزتونه، هم اخبار گذشته، هم اخبار آینده، هم وظیفه حال، و این سوره مائده پر از این اخبار غیبی آینده است که البته ما چون به بتون قرآن آگاه نیستیم حق نداریم مصداق سازی کنیم و بعضی از مسائل رو به قرآن نسبت بدیم. بله میشه یه حدسایی زد، اشکالی هم نداره، اما این حدس ها رو ما حق نداریم بگیم، چون آن کسی که میتونه تعیین مصداق کنه برای اخبار غیبی قرآن اون طبیعتاً معصومه. تا اونجایی که معصوم در اختیار ما قرار داده ما میگیم، ولی تا اونجایی که معصوم در اختیار ما قرار نداده حق نداریم اگر چیزی به ذهنمون به عنوان حدس میرسه اظهار کنیم، چون احتمال خطا و اشتباه درش زیاده. حالا سوره مائده رو شروع میکنیم. خیلی مطالب بسیار مهمی داره، خصوصا برای کسانی که منتظر ظهور حضرت ولیعصرند و از قدیر جا موندند و تا ظهور باید صبر کنن برای تحقق بسیاری از آیات قرآن در کل جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الله اسم مستجمع جمیع اسماء و صفات کمالی الهی است. رحمان به معنای بخشنده، بخشنده به بخشش عام برای همه موجودات و مخلوقات. رحیم بخشایشگر به بخشندگی خاص برای برخی از انسان‌ها مخلوقات که از رحمت رحمانیه طبق اوامر الهی استفاده کردن و حسن استفاده رو داشتن، خداوند اونها رو از رحمت رحیمیه که رحمت خاص و ویژه‌ام هست بهره مند می‌کنه. آیه 1 یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، همین اول بسم الله، ای کسانی که ایمان آوردید به پیمان‌ها وفا کنید. این همه ما آیه و مطالب اعتقادی و اخلاقی و احکامی و اجتماعی و خانوادگی و فردی و غیره و ذالک برای شما نازل کردیم، به همه اینها وفا کنید. سفارش آخر، احلت لکم بهیمه الانعام الا ما یتلا علیکم، چارپایان برای شما حلال شده است مگر آنچه بر شما خوانده می شود، یعنی استثناء شده، غیر محل صید و انتم حرم، به هنگام احرام صید را حلال نشمرید، به هنگام احرام صید حرامه. ان الله یحکم ما یرید، خداوند هر چه بخواهد حکم می کند، چون خداوند علیمه، حکیمه، آگاه به مصالح موجودات و مخلوقاتشه. آیه 2 یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ای کسانی که ایمان آوردید شعائر و حدود الهی را حلال ندانید، یعنی مخالفت با اونها رو، شکستن اونها رو، خط قرمز رد کردن ها رو حلال ندانید، ولا شهر الحرام، و نه ماهای حرام را، ماهای حرام را حلال ندانید، ولا الهدیه، و نه قربانی های بی نشان، ولا القلائد، و نه نشاندار، هدیه، حیوانات بی نشانی که برای حج هدیه میفرستن، قلائد یعنی نشاندار، مثلا قلاده چیزی بهش هست، مشخصه کدوم مال کیه، حالا به هر صورت یه نشانه ای روش هست. فلا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، و نه آنها را که به قصد خانه خدا برای به دست آوردن فضل پروردگار و خوشنودی او می آیند. و اذا حللتم فاستادوا، و هنگامی که از احرام بیرون آمدید صید کردن برای شما مانعی ندارد. بلا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، و خصومت با جمعیتی که شما را از آمدن به مسجد الحرام یعنی تون سال حدیبیه باز داشتند نباید شما را وادار به تعدی و تجاوز کند. یعنی بر مبنای عقیده عمل کنید نه عقده. کاری که میکنید یک مبنای مکتبی داشته باشه نه بر اساس یک میل نفسانی باشه. انسان اهل عقیده خوبه اما انسان اهل عقده خوب نیست. و تعاونوا علی البر و تقوا، و در راه نیکی و تقوا با هم تعاون و همکاری کنید. خیلی این عبارت های مهمیه. ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، و در راه گناه و تعدی همکاری ننمایید. و تقوا الله، و تقوای الهی پیشه کنید. ان الله شدید العقاب، که مجازات خداوند شدید است. خیلی این دوتا عبارت کوتاه و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان مهمه. این دوتا عبارت میفرماید که کار گروهی داشته باشید، کار گروهی مفید حول محور نیکوکاری بر مدار تقوا، اما باندبازی حول محور گناه و تعدی نداشته باشید. یعنی گروه سازی، کار گروهی که یک مبنای صحیحی داره و برای یک هدف خوبی است آری، باندبازی که مبنای غلطی داره و با یک رویه غلطی است ممنوع. خصوصا تو بحث آخرالزمان و زمین سازی ظهور که این خیلی مهمه. پیش از ظهور حضرت ولیعصر باندبازی های متعدد صورت میگیره تو حوزه های مختلف، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تو هر جایی. خداوند متعال به ما میفرماید از باندبازی پرهیز کنید. ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، که حول محور گناه و تعدی برای کندن از همدیگه، مثلا یک حزب سیاسی را بندازید، یه بانک خصوصی را بندازید، یه مجوزی بین همدیگه رد و بدل کنید، که گرونی تو جامعه ایجاد کنید، که پول مردم رو سرازیر کنید تو جیب یه عده خاص، هیئت مدیره بانک‌های خصوصی، یه عده از افراد احزاب فاسد سیاسی، برای دشمنی با حق، برای تضعیف جبهه حق، برای تقویت جبهه کفر. از اینا پرهیز کنید، خصوصا الان که تو آخرالزمانه و خیلی زیاده. اما کار گروهی حول محور بر، کار نیک، خیررسانی به خلق الله، کارهای عمرانی، کارهای فرهنگی بر مدار تقوا، به این صورت که هیچ کدوم از اعضای گروه خط قرمز رد کن نباشه، کاملا با تقوا و با اخلاص عمل کنه. در آخر زمانی که باند بازی پره و آفت زندگی انسان هاست و اتفاقا نقطه مقابلش یعنی زمین سازی ظهور ضرورت داره و کار گروهی هم یکی از اون لوازم لاینفک بحث زمین سازی ظهوره، این دوتا عبارت خیلی مهمه. برای اینکه ما انسان ها به صورت تکی ممکن آدمای خوبی باشیم، آدمای مفید و موفقی باشیم، اما اینکه کار گروهی بتونیم انجام بدیم، حالا نیروهامون رو کنار هم بذاریم، هم افزایی کنیم، یه هدف بزرگی رو بهش برسیم، اون خیلی مهمه. این فرهنگ در خیلی از آدم ها نیست. آدم ها به عنوان یک فرد تنها ممکنه خیلی مفید و موفق باشن، اما تا یک کار گروهی میخوان انجام بدن هیچکی چش نداره اون یکی رو ببینه، نمیتونن این کار گروهی رو با هم دیگه انجام بدن به یه نتیجه خوبی برسونن. اصلا ضعف شدید داریم ما در بحث کار گروهی قبل از ظهور حضرت ولیعصر. البته وقتی حضرت ظهور میفرمایند کار گروهی رو در اوج خودش، روایات متعدد داریم که در بین انسان ها ترویج میکنه، تثبیت میکنه و نتایج مافوق تصورش رو خود آدم ها میچشن. اما به هر حال این یک نقیصه است، خصوصا برای کسایی که دغدغه ظهور حضرت ولیعصر رو دارن، که کار گروهی حول محور بر و تقوا رو باید انجام بدن و نمیکنن و کمکاری میکنن، کوتاهی میکنن. از اون ور احزاب سیاسی، باندای فاسد اقتصادی که میان این باندای خصوصی و بانکای خصوصی رو میزنن و خودشون برای خودشون مجوز درست میکنن و ثروت و سرمایه ها و سپرده های مردم رو میگیرن، هر جوری دلشون میخواد قیمتا رو بالا پایین میکنن، تو بازارهای مختلف زمین و مسکن و ارز و سکه و غیره و زالک کلی فتنه و فساد میکنن برای اینکه جیب خودشون رو پر کنن، اینا رو زیاد میبینیم. اما از اون ور کار گروهی برای اینکه یه حرکت جمعی صورت بگیره برای زمین سازی ظهور کم میبینیم. روایات پرچمهای سیاه همینه. پرچمهای سیاه یعنی گروههای کوچک کوچکی که عرضه کار گروهی دارن و برای امام زمانشون مفیدن. چون وقتی انسان به صورت فردی کاری میخواد انجام بده بردش خیلی کمه، اما وقتی به صورت جمعی آدمها جمع میشن بردشون و نتیجه کارشون تصاعدی بالا میره. شما اگر با یک انگشت بزنی توی دیوار ممکن انگشت شما بشکنه، اما وقتی این انگشت ها 5 تا میشن، تبدیل به یک مشت میشن، شما میتونی دیوار رو فرو بیاری. اگه یه وسیله ای هم تو دستت بگیری اصلا میتونی یه ساختمون رو فرو بیاری. اینقدر کار گروهی اثر داره، تاثیرش تصاعدیه که متاسفانه ما میبینیم خیلی کم بهش پرداخته میشه. آیه 3، آیه‌ای که در رابطه با حرمت بعضی چیزهای حرامه، در رابطه با مسائل خوراکی، آیات قدیر هم در بینش گنجوده شده که یک تدبیر بسیار خاصی از ناحیه خداوند. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، گوشت مردار و خون و گوشت خوک و ما اهل لغیر الله بهی و حیوان حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند و المنخنقه و حیوانات خفه شده و الموقوزه و به زجر کشته شده و المتردیه و آنها که بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرند و نطیحه اونایی که به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشه و ما اکل السبع و باقی مانده صید حیوانات درنده الا ما زکیتم، مگر اینکه اون رو پاکش کنید، یعنی به موقع برسید قبل از اینکه بمیره بتونید ذبح شرعیش کنید، حلالش کنید. و ما ذبح علی النصب و حیواناتی که روی بت‌ها ذبح می‌شود در برابر بت‌ها و ان تستقسموا بالازلام، همچنین قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبه‌های تیر مخصوص بخت آزمایی. حالا یه کاری بود که اون زمان انجام می‌دادن، چون طبق رسم جاهلی حیواناتی را پس از یک شرط بندی خریده و ذبح می‌کردن، 10 تا چوبه تیر از این چوبه‌های بخت آزمایی و قرعه کشی و اینا رو دو کیسه می‌ذاشتن، روی 7 تا چوبه می‌نوشتن برنده، رو 3 تا چوبه می‌نوشتن بازنده. اون وقت به قرعه یکی از این چوبا رو در می‌آوردن و تمام گوشت حیوانات ذبح شده سهم اون 7 نفری می‌شد که چوبای برنده رو دارن و قیمت حیوانات رو اون 3 نفری که بازنده بود بعد می‌پرداختن، بدون اینکه اون 3 نفر سهمی داشته باشن. یه جور قماربازی و شرط بندی بود که این کارهای مسخره و بی‌پایه و اساس هم قرآن حرام اعلام کرده. اینا حرام است. ذالکم فسق، تمام این اعمال فسق و گناهه و خارج شدن از خطوط قرمز الهی. حالا در لابلای این آیات به عنوان اینکه حفظ بشه مورد دستبرد قرار نگیره، احتمالاً الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، وقتی حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه دست حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو به عنوان اتمام حجت که آقا راه اینه، چون اهل مدینه خیلی با تفکر حضرت رسول و اهداف حضرت رسول موافق نبودن، خصوصا منافقان و سردمدارانشون، حتی می‌خواستن توی منطقه‌ای که بازگشت از غزوه تبوک بود حضرت رسول رو از یک بلندی شطور ایشون رو رم بدن و پرت کنن ته دره و ایشون رو ترور کنن، باعث شهادت ایشون بشن. حضرت رسول می‌خواست بره برپایی تمدن جهانی اسلام با محوریت معصوم رو انجام بده، اینا نمی‌فهمیدن و نمی‌ذاشتن. حالا حضرت رسول به عنوان اتمام حجت، نه اینکه حالا اونا حضرت امیر رو قبول کنن، اگه می‌خواستن اونا حضرت امیر رو قبول کنن خود پیامبر رو قبول می‌کردن، نه اینکه بیان اقدام کنن برای ترور ایشون، به عنوان اتمام حجت که به تمام مردم اون زمان و کل تاریخ بفهمونه راه اینه. اگر می‌خواهید به اون هدفی که در زمان ظهور می‌رسید زودتر برسید، یعنی برپایی تمدن جهانی اسلام با محوریت معصوم، راه اینه. دست حضرت امیر علیه السلام رو بلند کرد و طبق یک خطبه بلند بالایی اعلام فرمود که بعد از من کار دست جانشین به حق من، یعنی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، که این آیات نازل شد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز کافران از آیین شما مایوس شدند. وقتی کار دست معصوم باشه، کافران یعنی یهودیان که پشت پرده هنوز داشتن فتنه می‌کردن، بعد از خیبر رفتن پشت پرده، از شکست دین شما، زوال آیین شما، تحریف دین شما کلاً مایوسن. کار دست معصوم باشه اینه، که البته کار رو بعدن نذاشتن دست معصوم بیفته. کفار یهودیان نه تنها مایوس نشدن که کلی وارد شدن، ضربه زدن، تحریف ایجاد کردن، که البته با وجود امام معصوم نتونستن باز به اهدافشون برسن و کلاً بلایی که سر مسیحیت و یهودیت در آوردن سر اسلام هم در بیارن. اما خب بالاخره یه ضربه هایی زدن. امروز کافران از آیین شما مایوس شدن، چون رهبر شما معصومه، مثل همون زمان حضرت رسول که تا وقتی حضرت رسول بود کفار مایوس بودن. فلا تخشوهم وخشونه، بنابراین از آنها نترسید و از من بترسید، یعنی از مخالفت من. خداوند میفرماید دشمن ترس نداره، مخالفت با من خدا ترس داره، از من بترسید. مؤمن باید بترسه، اما مساق ترسش دشمن نیست، نافرمانی خداست، چون اگر نافرمانی خدا رو کنه خداوند او رو به حال خودش رها میکنه، نه ولی نه نصیری، سرگردان و حیران و در کلی بدبختی و نکبت. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما رو کامل کردم. دین با ولایت کامل میشه، ولایت ولی الله خلیفت الله، همون چیزی که خداوند وقتی اول حضرت آدم رو خلق کرد گفت انی جاعل فی الارض خلیفه و اتممت علیکم نعمتی، و نعمت خود را بر شما تمام نمودم، نعمت ولایت، و رضیت لکم الاسلام دینا، و اسلام را به عنوان آیین شما پذیرفتم. این اسلام مورد رضای منه، اسلام ناب اینه، اسلام با ولایت، اسلام با امام، اسلام بی امام، یعنی کلی حرف قشنگ قشنگ و شعارهای زیبا ولی نشدنی، که ما با دلایل و شواهد و قرائن متعدد ثابت میکنیم این آیات مال قدیره. حالا ادامه بحث همون مواد غذایی حرام. فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاسم، اما آنها که در حال گرسنگی دستشان به غذای دیگری نرسد و متمایل به گناه نباشند، یعنی در حالت اضطرار گیر کرده دیگه، بدون اینکه دلش بره و از حد هم تجاوز کنه، مانعی نداره از این گوشتای ممنوع بخوره. حالا همه اینا رو ما ممنوع کردیم، اما کسی در اضطرار باشه، تو مخمصه باشه، بدون اینکه متمایل به گناه باشه، بدون اینکه دلش بره، بدون اینکه زیاده روی کنه، حالا نگه ما الان در اضطراریم یه کباب گوشت خوک عالی مثلا با یه شراب خیلی فراوان برای خودمون ردیف کنیم و بخوریم، نه، بدون اینکه دلش مایل باشه، بدون که از حدش زیاده روی کنه، همون حدی که اون رو از اون اضطرار و مخمصه نجات میده، بخوره، البته گناهی برش نیست. فان الله غفور و رحیم، که خداوند آمرزنده بخشایشگر است. آیات قدیر رو خداوند لابلای این آیات گوشتای حرام و بحث اضطرار و استفاده از گوشتای حرام در مواقع اضطرار و اینا گذاشته که یه جورایی حفظ کنه. این یکی از تدابیر خداونده برای حفظ آیات بسیار مهم و کلیدی که ممکن بود خصوصا بعد از شهادت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه با قصد فدک و خلافت و بحث جمع کردن قرآن توسط غیر اهل بیت و اینا، این یک تدبیر بود که خداوند ایجاد کرده بود برای حفظش. آیه 4، یسالون که مازا احل لهم، از تو سوال میکنن چه چیزایی بر آنها حلال است. قل احل لكم الطيبات، بگو آنچه پاکیزه است بر شما حلال گردیده است. ملاک حلال بودن در اسلام پاکیزگیه، طیب، طاهر، ضرر و زیان جدی به جسم و روح و عقیده انسان نزنه. و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله، و نیز صید حیوانات شکاری و سگهای آموخته شده تربیت یافته که از آنچه خداوند به شما تعلیم داده به آنها تعلیم داده. یعنی اگه یک سگ شکاری که تعلیم داده است، نه سگ ولگرد، بره حالا یه شکاری کنه، اونم بر شما حلاله. فکلوم ما امسکنا علیکم، پس از آنچه این حیوانات برای شما نگاه می‌دارن بخورید. واذکر اسم الله علیه، و نام خدا را بر آن ببرید. به هنگام فرستادن حیوانات برای شکار نام خدا را ببرید، این خودش همون بحث یاد خداست. و تقوا الله، و تقوای الهی بیشه کنید. ان الله سریع الحساب، که خداوند سریع الحساب است. آیه 5، الیوم احل لكم الطيبات، امروز چیزهای پاکیزه بر شما حلال شده. و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، و طعام اهل کتاب نیز برای شما حلال است. البته مشخصه دیگه، یعنی به غیر از ذبحشون، چون ذبحشون غیر شرعیه. و طعامكم حل لهم، و طعام شما برای آنان حلال. و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان، و نیز زنان پاکدامن از مسلمانان و پاکدامن از اهل کتاب نیز بر شما حلالند، هنگامی که مهر آنها را بپردازید و پاکدامن باشید، نه در پی ارتباط نامشروع و نه دوستگیری پنهانی، یعنی به صورت پنهانی هم نباشه، کاملا آشکار. مسلمان مؤمن باید زندگیش رو باشه برای بقیه. پنهانکاری و زیرابی رفتن و اینا مجالی به انسان میده و فضایی رو فراهم میکنه برای فساد انسانها. کاملا رو، اگه انسان خلافی نمیکنه، طبق موازین شرعی و اخلاقی داره عمل میکنه، کاملا میتونه رو بازی کنه و همه از زندگیش خبر داشته باشن، بدون اینکه دوستگیری پنهانی باشه، بدون اینکه خط قرمزی رد بشه. که اینجا زنان اهل کتاب بر مردان مسلمان حلاله. حالا به چه صورت؟ به صورت ازدواج دائم؟ نخیر، تو تمام فرق اسلامی کاملا این مشخصه که ازدواج دائم مردان با زنان اهل کتاب امکان نداره، مگر اینکه مسلمان بشه. پس میمونه فقط در رابطه با ازدواج موقت، که اینجا میفرماد اذا اتیتموهن اجورهن، که بحث پرداخت اجور اونها، مهریه اونها هم هست، که دیگه کاملا مطلب روشن میکنه که به هر حال برادران اهل سنت ما باید پاسخ بدن این سوال رو. شمایی که بنا به یک حکم یه فرد غیر معصوم بحث متعه ازدواج موقت رو شما گذاشتید کنار و میگید حالا یه زمانی دیگه متعه حرام شد و اینا، که هیچ مبنای علمی و عقلی و تاریخی نداره، این آیات رو چجوری میتونید توجیه کنید؟ ازدواج دائم که نمیشه، پس فقط میمونه ازدواج موقت دیگه با زنان اهل کتاب، که عکسش هم نمیشه. یعنی یک زن مسلمان نمیتونه با یک مرد اهل کتاب، نه دائم نه موقت، ازدواج کنه. و من یک فر بالایمانه، و کسی که به ایمان، یعنی به آنچه باید ایمان بیاورد، کافر شود، انکار کند، فقط حبط عمله، قطعا اعمال او تباه میشه، حبط میشه، نابود میشه، و هو فی الاخره من الخاسرین، و در سرای دیگر از زیانکاران خواهد بود. که این نکته آخر آیه برای این موضوع، مواظب باشید بحث روابط اقتصادی خانوادگی با اهل کتاب اعتقاد شما رو عوض نکنه، شما رو تو ایمانتون سست نکنه، باعث نشه یه موقع شما دلتون بره به سمت اونا، دست از ایمانتون بردارید، به سمت کفر، به سمت دینی غیر از دین اسلام متمایل بشید، که اگر یه همچین اتفاقی بیفته تمام اعمال گذشتهتون حبط میشه، شما در آخرت از زیانکاران و خاسران خواهید بود، سود و سرمایه رو با هم از دست میدید. این نکته آخر آیه و من یک فر بالایمانه در واقع یه تذکریه که حالا که شما داد و ستد دارید، کار اقتصادی دارید، بالاخره سر سفره اهل کتاب میشینید، یه چیزایی برای شما حلاله، حتی میتونید روابط خانوادگی داشته باشید طبق مسائلی و ضوابطی، مراقب باشید ایمانتون رو این وسط از دست ندید. هیچی به اندازه این نیستش که انسان اعتقاداتش و ایمان خودش رو تو مسیر زندگی دنیایی حفظ کنه و خودش رو به اون آخرت ابدی برسونه. اگر غیر از این باشه و هو فی الاخره من الخاسرین، سود و سرمایه با هم از دست داده میشه. و آیه 6، آیه وضو، که خیلی بحث توش، خصوصا تو بحث شیعه و سنی، میفرماد یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا قمتم الی الصلاه، هنگامی که به نماز می ایستید، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، صورت ها و دست ها را تا آرنج بشویید. اهل سنت میگن میگن چون اومده الی المرافق، شما باید از پایین بشوری بیای به سمت آرنج مرفق. شیعه میگه نه، شما باید از بالا یعنی از آرنج بریزی آبو بکشی تا نوک انگشت بیاری، طبق آموزه‌های اهل بیت، چون قرآن رو اهل بیت باید توضیح بدن. اگر غیر از معصوم، غیر از اهل بیت عصمت و طهارت کسی توضیح بده اشتباه میکنه، حتما به نام خطا و اشتباه میفته. شیعه با توجه به آموزه‌های اهل بیتی، با توجه به آموزه‌های معصومین میگه از آرنج باید بریزی بیاری پایین. خب اهل سنت میگن بابا، میگه ال المرافق، به سوی مرافق، یعنی شما بعد از نوک انگشت بریزی تا به سوی انتهاش بشه آرنج. شیعه میگه اینجا که میگه ال المرافق، اول اینکه ما نص صریح و تایید و انجامش رو توسط معصوم داریم، وقتی که ما از امام معصوم، از خود پیامبر اکرم، از حضرت امیر علیه السلام، از امام باقر، از امام صادق اینو داریم، دیگه شما نمیتونی چیزی دیگه بگی، معلومه شما داری برداشت اشتباه میکنی. ثانیاً اینکه میفرماد ال المرافق، معناش این نیستش که شما از نوک انگشت بشورید تا آرنج، معناش اینه که شما تا اینجا بشور. مثلا مثل اینه که یه نفر میگه آقا شما دیوار رو رنگ بزن تا یک متر، یعنی بیشتر از یک متر رنگ نکن. منظورش این نیستش که شما رنگ رو از پایین دیوار بکشی بیاری بالا، غیر از این مثلا اشکال داره، از پایین دیوار رنگ رو بکشی بیاری بالا تا یک متر برسونی، نه، میتونی از همون یک متری شروع کنی بکشی بیاری پایین. معناش اینه که تا اینجا باشه، داره حدود تعیین میکنه نه جهت. حالا به هر صورت جهتش رو هم معصومین به ما گفتن، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، ما پیرو قرآنی هستیم که اهل بیتونو تفسیر کنن، اینطور برای ما تفسیر کردن، در پیشگاه خداوند حجت داریم و به این صورت وضو میگیریم. پس فردام که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تشریف بیارن، ایشون هم به کل دنیا میفهمونه که آقا اینجوری وضو بگیرید، وامسحوا برؤوسکم و بخشی از سرهاتان را مسح کنید، با اینجا به رؤوسکم یعنی بعض رؤوسکم، نه همه سر رو، یه بخش کوچکی رو مسح کنید کافی است، و ارجلکم الی الکعبین و پاهایتان را تا مفصل، یعنی برآمدگی پشت پا، که طبق آموزهای اهل بیت، حالا اینو از نوک انگشت میگیریم تا اونجا، چون اینجوری راحت تره، در دست از بالا به پایینه، از پا از نوک به سمت برآمدگی پشت پاست. و ان کنتم جنبا فتطهروا، اگر جنوب بودید طهارت کنید، خود را بشویید، غسل کنید. و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احدکم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، و اگر بیمار بودید یا مسافر باشید یا یکی از شما از محل پستی برآمده باشد، کنایه از قضای حاجته، به صورت کنایه‌ای خداوند فرموده، یا مباشرت با همسران، و آب نیافتید فتیممو سعیدا طیبا، پس با خاک پاکی تیمم کنید، به این صورت فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم من، به این صورت که از اون خاک بر صورت یعنی پیشانی و دست ها بکشید. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خداوند نمیخواهد مشکلی برای شما ایجاد کند، سختی برای شما ایجاد کند، ولکن یرید لیطهرکم، بلکه میخواهد شما را پاک کند، ولیتم نعمته، و نعمتش را بر شما تمام نماید. طهارت مقدمه نزول نعمت و بهره مندی انسان ها از نعمته. روایت داریم بر طهارت و پاکیتون مداومت داشته باشی که رزقتون وسیع بشه، نعمتتون زیاد بشه. اینکه خداوند داره این دستوراتو میده حکمت داره، به خاطر اینکه انسان ها در یک پاکی جسمی و روحی، اعتقادی، فکری، فرهنگی، باطنی، ظاهری اینا باشن تا نعمتشون زیاد شه، روزیشون، رزقشون زیاد شه. لعلکم تشکرون، شاید از شاکران و شکرگزاران باشید، که شکر هم مشخصه، فقط شکر زبانی نیست، شکر عملی است، یعنی استفاده از نعمت های الهی در راستای دستورات الهی، که شکر زبانی هم البته یکی از وجوهشه و خیلی هم خوبه. این 6 تا آیه اول سوره مبارکه مائده، سوره بسیار مهمی است در رابطه با مباحث آخرالزمانی، از قدیر شروع میکنه تا به اتفاقات بعد از قدیر رو همینجوری میره جلو تا به ظهور برسونه. با نور این سوره است که میشه زمین ساز ظهور حضرت ولیعصر شد ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.